بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. ایام دهه کرامت، ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ان شاء الله مبارکتون باشه. دیروز خیلی روز خوبی بود. از شهر مقدس قم به شما سلام کردیم، از جوار کریمه اهل بیت، و خیلی از دوستان التماس دعای ویژه گفته بودن، ما هم براشون دعا کردیم. برای همه دوستان عزیزمون و نائب زیارشون بودیم. انشالله به زودی زود توفیق تشرف به مشاهد مشرف نصیب فرد فرد شما عزیزان بشه، به شهر مقدس قم، به شهر مقدس مشهد، به عتبات. انشالله روزیتون بشه. امروز افتخار داریم خدمت جای ماندگاری عزیزمون باشیم که به سوالات شما پاسخ بدن. انشالله سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک بشه، خیلی هم خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، همکاران خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دهه کرامت و ولادت بانوی کرامت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو داریم. به دختر خانمای گل ویژه سلام میکنیم و تبریک میگیم. روز دختر است و انشاءالله که مبارکشون باشه. فقط من یک هدیه‌ای میخوام بدم آقای شریعت.
عیدیمون باشه دیگه در واقع، بفهمید.
توی در جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم شب ولادت عرض کردم آیا حضرت معصومه استثناء بودن؟ نه. آیا اصلا انبیا، اولیا، شهدا، علما، انسان‌های خوب استثناء هستن؟ نه. به مردم گفتیم هر کی آیه‌ای رو بگه که اینا استثناء نیستن جایزه میده. یه عزیز بزرگواری آیه رو گفتن، ما هم جایزه دادیم.
چی فرمودن؟
آیه اینه: قل انما انا بشر
مثلکم
یوحا الی. همه پیغمبران مأمورن بگن ما هم مثل شما یک انسان. بارها تو قرآن خدا فرموده، پیغمبر میفرمند منم مثل شما راه میرم، لباس میپوشم، غذا میخورم، تو بازار راه میرم. انبیا انسانن، امامان انسانن، فاطمه معصومه انسان بودن، شهدا انسانن، علما انسانن، همه انسانن. فقط اینا سعی کردن اون کرامتی که خدا بهشون داده حفظش کردن. بارها من این نکته به نظر خودم نکته خیلی قشنگیه که خدا فرموده ما شما رو انسان خلقتون کردیم، بالا غیرتن بیان لحظه مرگ به ما انسان تحویل بدید، انسانیتتون رو حفظ کنید
بدون هیچ تغییری.
خدا میگه ولقد کرمنا بنی آدم، من شما رو تکریمتون کردم، کرامت به شما دادم، انسان خلقتون کردم، اشرف مخلوقات، قدرت مانورتون از همه بیشتره. وقتی میخواد جنس رو به ما تحویل بدید، سالم تحویل بدید. حضرت معصومه سلام الله علیها سن زیادی نداشت ولی کرامتش رو خیلی خوب حفظ کرد. کرامت هم بینی که انسان تو جایگاه خودش باشه،
قدر خودش رو بدونه.
من انسانم، حیوان
نیستم.
من مسلمانم، کافر نیستم. من شیعه قرآن اطرتم، بیگانه با قرآن اطرت نیستم. من منتظر امام زمانم، سرگردان نیستم. همین چهار تا کلمه، اینا جایگاه ماست. انسانیت خودمون حفظ کنیم، ما خودمون تکریم کردیم. رضا امیدواریم دخترای ما، پسرای ما، پدرای ما، مادرای ما، همه جامعهمون دست به دست هم بدیم، کرامت خودمون رو حفظ کنیم. از دعای سلامت امام زمانم کمک بگیریم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. امام زمان خیلی خوشحالن با این ولادت ها، ولی سرور دل امام زمانمون سرور بیشترشه دست گل صلوات رو هدیه کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله به برکت نام و یاد حضرت معصومه، برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام که ماه ذوالقعده، ماه امام رضاست، چشممون به جمال نورانی حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف ان شاء الله روشن بشه و عیدی ما باشه در این ایام. به حول و قوه الهی. خیلی خوب، باز هم سوالات شما پیش روی من هست، بخش از این سوالات رو انتخاب کردیم که حاجای ماندگاری به اونها پاسخ بدن، سوالاتی که از طریق پیامک از طریق ایمیل به دستمون میرسه و بعضی از سوالها دغدغه های شماست، بعضیا کمک به پاسخ و گره گشایی است و برخی دیگر هم پیام های تشکر و لطف شما که از اونها صرف نظر میکنیم و به سوالات و دغدغه های شما پردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کمک کمک کمک، با سه تا کمک پیامشون رو شروع کردن، بعد سلام میکنن. سلام و خدا قوت با آقای شریعتی و حاجی ماندگاری، علیکم السلام. بنده از هر دو بزرگوار تشکر میکنم. اولش اینجوری نوشتم که توجه کنید. حاج آقا، من جوانی هستم 33 ساله. 5 سال قبل متوجه شدم که بیماری MS دارم، اما خوشبختانه به موقع متوجه شدم و هر هفته آمپول میزنم. من مشکلم اینه که هر جا میرم خواستگاری بدون اینکه اونها در مورد بیماریم تحقیقات کنن جواب رد میدم، یا اینکه تو ذهنشون تصور میکنن MS یعنی فلج، یعنی تباهی، یعنی بدبختی. واقعا تو روحی هم خیلی داره تأثیر میذاره. ما هم به خدا اگه همسر خوبی در کنارمون باشه بهتر از آدمهای سالم هستیم. آجا من خدا رو دوست دارم و عاشقشم، اما گاهی اوقات گله میکنم ازش که چرا با وجود این بیماری حداقل خودش شرایط ازدواج رو برامون آسون نمیکنه. ازتون خواهش میکنم تو برنامه هاتون به مردم بگید ما هم میتونیم زندگی موفق و شادی رو داشته باشیم. الان حتما اون خانواده شاهد برنامه شما هستن، خواهش میکنم بگید توکل داشته باشن. در ضمن من یک فرد تحصیل کرده و از اساتید دانشگاه هستم و دلسوزانه به همه دانشجوها خدمت میکنم. انشاءالله خداوند خیرتون بده. خواهش میکنم جواب من رو بدید. من یعنی نباید ازدواج کنم؟ حداقل از رسانه میخوام به مردم بگن ما هم مثل همه انسانها میتونیم تشکیل خانواده بدیم. از آقای شریعتی که خیلی دوستش دارم، ما هم شما رو دوست داریم، همه بیننده ها و مخاطبینمون و شنونده های عزیزمون رو، گفتن که میخوام پیغام من رو به رسانه بدم. منم مثل خودت جوونم، ببخشید که درد دلم زیاد بود. برای عاقبت به خیری همه جوون ها دعا بکنید. ممنون از برنامه خوبتون، برای سلامتیتون دعا میکنیم. آقای ماندگاری خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون سوالشون با سه بار کمک شروع کردن، ما با سه بار کلمه دیانت رو اعلام میکنیم. دیانت دیانت دیانت.
مخربتش چیه؟ بله بفرمایید.
آقای شریعتی، به خدا دین ما میگه هر صورت مسئله شما میخواد داشته باشید داشته باشید، یا سالمید یا مریضید، یا فقیرید یا پول دارید، یا عافیت دارید یا حتی معلولید، یا شهری هستید یا روستایی هستید که خیلی تقسیم بندیاش میرید، با هر صورت مسئله میخواد باشید باشید، اگر دیانتتون رو حفظ کنید خدا کمکتون.
یعنی تو مسیر بندگی باشه.
بندگی خدا باشه که همین رسالت این برنامه و برنامه مشابه این به عنایت اهل بیت به ویژه امام رضا میخواد جاری کردن دین رو تو زندگی مردم بگه. من سه تا مخاطب میخوام توی این سوال پیدا بکنم. یک، خواستگار، مواردی که شون رفته خواستگاری.
بله.
پدر مادرهایی که بچه هاتون سالمن، حالا یا آقا پسری که میاد خواستگاری، عرضم به خدمتتون که یک مثل این عزیز یه بیماری داره به نام MS، یا عرضم به خدمتتون که اون دختری که شما میرید خواستگاریش یه بیماری داره به نام MS یا بیماری های دیگه، انتخاب شخص سالم حق شماست. میتونید بین این آقای دکتر یا تحصیل کرده 33 ساله که MS داره با یک کسی که 33 ساله است و MS نداره سالم رو انتخاب کنید.
بله.
ولی امتحان هم حق خداست.
یعنی چی؟
معلوم نیست کسی که با انسان سالم زندگی بکنه و انتخاب بکنه خدا با مریضی امتحانش نکنه.
یعنی هیچ تضمینی نیست که اگر تو اون شخص سالم رو انتخاب بکنی.
من میگم اگر مقدر این خانواده اون دختر خانمی باشه که با مریضی امتحان بشه، خودش شخص مریض رو انتخاب بکنه، این امتحان خیلی ارزشش بالاتره. برگه امتحان سخت‌تر رو خودت برو بردار. بعد ببین خدا اونجا چجوری کمکت کنه. الان خیلی از خانواده‌های حالا چه پسر چه دختر از لحاظ مالی ضعیفن. طرف مقابل انتخابشون نمی‌کنه، می‌خوان پولدار انتخاب کنن. انتخاب پولدار حق شماست، ولی امتحان هم حق خداست. معلوم نیست کسی که با یک فقیر ازدواج نکرده چه پسر چه دختر خدا با فقر امتحانش نکنه.
یعنی که هو ورق برگرده.
چه بسیار پولدارایی که تو همین دنیا فقیر شدن. حالا تو روایت میگه تو آخرت فقیر میشن، نه تو همین دنیا فقیر شدن. در ارتباط با ازدواج با یک معلول هم همینجوره. انتخاب با آدم سالم حق شماست، ولی امتحان هم حق خداست. و من موردش رو دیدم آقای شریعتی، به خاطر معلولیت رد کرد. بعد یا یک سانحه، نمیگم هر کسی کار بکنه اتفاق بیفته، نه، امتحانه، شاید خدا امتحان بگیره، شاید خدا امتحان
نگیره.
یه سانحه اتفاق افتاد، همسرش تا آخر عمر ویلچر شد. گفت چقدر خدا زود بیدارم کرد. پس انتخاب آدمای سالم، پولدار، غیر معلولیت دار حق شماست انتخاب، ولی امتحان هم حق
خداست.
اگر خودمون با دست خودمون امتحان سخته رو انتخاب کردیم، حالا اونجا مدد الهی رو شاهد باشه.
اونجا دیگه اتفاقات دیگه.
ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این مطلب اول مال مخاطبای این گونه خواستگارها. مطلب دوم بازم با همین مخاطبا، به اندازه ای که به بیماری های جسمی حساسن، به بیماری های اخلاقی هم حساسن. خواستگار میاد یا خواستگاری میرن، به تمام ابعاد جسم طرف حساسن، کوچکترین بیماری و مشکلی نداشته باشه، آیا به همون اندازه به بیماری های اخلاقی هم حساسن؟ این همه مشکلات طلاق مال بیماری های جسمیه؟
این نسبت به دیانتش، نسبت به اخلاقش،
عفتش، حیایش، امانتش، صداقتش. و من آقای شریعتی بدون تحقیق میتونم قسم بخورم که بیماری های اخلاقی به شدت بیشتر باعث طلاق و گرفتاری شده تا بیماری های جسمی.
اونا دست انداز های بیشتری
شما خانواده عزیز جانبازان رو دیدید دیگه. من خیلی باشون تو همین سفر کربلایی که جای عزیزان خالی بود فش ده روز قبل شاهد بودین، یه کاروان جانبازان اومده بودن با خانواده هاش. 35 سال رو ویلچر رو تحمل کرده، به هم دیگه تو نگفتن هنوز. جانباز عزیزی بود، دو چشم نابینا، دو تا دستم از اینجا قطع. ببین چقدر سخته با این زندگی کردن.
ولی زندگیشون اتفاقی وقتای اینقدر قشنگ بود که همه حسرت اون زندگی بودن.
خودش انتخاب کرده. خدا اینقدر دوست داره امتحانامونو خودمون انتخاب بکنیم. خدا میگه من شما رو خلقتون کردم، بزرگتون کردم، بالغ شدید، خودتون برگ امتحانتون انتخاب کنید
و راضی باشید.
خدمت به مردم امتحان انتخابیه. کسانی که صبح تا شب میرن خدمت میکنن، خب خوابشون یکم لطمه میخوره، خوراکشون هم لطمه میخوره، تفریحشون هم لطمه میخوره، ولی امتحان انتخابیه. عبادت ها امتحان انتخابیه. ساعت 4 صبح بلند شدن نماز صبح خوندن سخته. مجاهدت ها امتحان انتخابیه. دانشجویان عزیزی که بلند میشن دارن میرن اردوهای جهادی، خیلی سخته، ولی اینا امتحان ها انتخابیه. قرض الحسنه به دیگران دادن، آدم پولش رو تو سرمایه‌گذاری نگذاشته داره قرض میده به دیگران، امتحان انتخابیه. اینقدر اینا رو خدا دوست داره. شما میتونید هیچ کدوم از این امتحان انتخابی رو نداشته باشید. یه داستان میخوام، داستانی که خودم شاهد بودم بگم.
بفهمید.
یه دوستی داشتم از رفقای زمان جبهه و جنگ، خانواده خیلی محترم، اسمم نمیبرم. فاز مالیش خوب بود. هی بهش میگفتم امتحان انتخابی رو میخوای انتخاب کنی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم خانواده فقرا، ایتام، جهیزیه، گرفتارها، مریضای سبوللاج. هی میگفت باش باش باش. یه اتفاق براش افتاد، رفت زندان. من رفتم دیدنش.
خب
گفتم یادته بهت گفتم امتحان انتخابی انتخاب کن؟ گفت آره. گفتم انتخاب نکردی، خدا گذاشت تو کاسه زندگی. اینم چون دوستت داشت. بیدار شدم. بیش از اون چی که میخواست تو عمرش خیرات کنه اونجا باید خسارت میداد و داد، قرض کرد، گرفتار شد، داد. مثلا کاش اینا رو با دست خودت میدادی. تو رو خدا اگر کسی رو خدا در خونمون میفرسته، احتمال بدیم امتحان الهی ردش نکنی. آخرشم به این عزیز بزرگوار میگم اصلا از خدا گله نکن، باور کن هرچی امتحانت سخت‌تر بشه امتیازات بیشتره، نگاه هم بهت بیشتره. تو امتحانای خیلی سخت مراقبا رو زیاد میکنن های شریعتی، نه؟
بله خوب.
امتحانای ساده یه نفرم معلم بود دم در هی میرفت بیرون، بچه‌ها هم خیلی با هم دیگه دوستانه مسائل حل می‌کردن. معلم میرفت بیرون. ولی امتحانای نهایی و کنکور بالا هر سر هر ردیفی مراقب گذاشت.
شوخی هم نداره.
جوون 33 ساله عزیز، امتحانت سخت شده، مراقبت خدا بیشتر. با مراقبت خدا حال کن. با مراقبت امام رضا حال کن.
و توکل کن.
عشق تو ببر. ان شاءالله که مبارکش باشه این امتحان قشنگ.
ان شاءالله. در طول روز کم نیستن پیام هایی که دوستان عزیزمون میفرستن، درگیر بیماری هستن یا تخت بیمارستان هستن یا دارن از فرزندانشون یا همسرشون پرستاری میکنن و میگن که تو رو خدا تو برنامه دعا بکنید، همینجا جای ماندگاری دعا بکنید برای شفای همه مرزا و
خدا. یا به آبروی امام رضا که میدونم در خونه تو خیلی آبرو داره، همه اونهایی که مریضن گرفتارن حتی با هر دین و آیین و مذهبی، خدایا توفیق شفا و عافیت رو براشون معیا بفرما.
الهی
آمین. تو دعای ماه رمضان به ما یاد دادن اللهم اشف
کل مریض.
تو دعای امام زمان میگیم و تفضل علی مرض المؤمنین و المؤمنات به شفاء و صحه. اینجا مریضای مؤمنین و مؤمنات میگیم، ولی تو ماه رمضان یکم نازنین تر شدیم، الهی تر شدیم، میگه همه مریضا رو دعا. خدایا هر مریضی زیر این آسمان هست از دردش از مریضیش رنج میکشه، اگر مصلحت تو هست شفا عنایت کن، اگر مصلحت تو هم نیست باید تو مریضی بمونه، صبر بهش عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی خوب، ما دلمون همیشه همراه مخاطبین عزیزمونه، تو مشاهد مشرفه، تو برنامه قبلش بعدش، همراه همه بیننده ها و شنونده های عزیزمون و در حد بضاعتمون تلاش میکنیم که انشالله مشکلی از مشکلات اونها رو کم بکنیم و براشون همیشه دعا میکنیم. شما برای ما دعا بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با آقای ماندگاری و آقای شریعتی. من مادری هستم صاحب دو پسر که پسر بزرگ من 18 سال داره. پسرم هم نماز میخونه و هم روزه میگیره، ولی تازگی متوجه شدم که با دختری دوست شده. باهاش صحبت کردم، گفتم آدرس بده بریم خواستگاری. خیلی ناراحت شد، گفت مگه من عقل ندارم از الان خودم رو بدبخت کنم؟ و جواب این مادر خیلی به نظرم لطیف و ظریف بود آقای ماندگاری. در جواب گفتم اگه گناه کنی بدبختی میاره. خلاصه این که از رفتارش میفهمم که دست از دوستی با اون دختر خانوم بر نداشته، ولی به من میگه خیالت راحت دیگه تموم شده. خیلی ناراحت و مستعصلم، لطفاً راهنمایی بکنید که من باید چه برخوردی داشته باشم و چیکار کنم. خیلی ممنون. بشنوید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ممنون هستیم از اظهار لطف و محبتی که به ما کردید. ما چون تو همین سن ازدواج کردیم احتمالاً پس ما دست شما در نکنه. قربون شکل ماهر، خیلی از آدم ها توی سن ازدواج کردن و من اعتقاد دارم که هر کی عقل داره قبل از این که به حرام آلوده بشه خودشو با حلال بیمه میکنه. من بارها گفتم ازدواج هم بیمه طلاییه هم زرهه. نگاه ها و حمله های شیاطین رو در برابر شما رو مقاومتون میکنه. بیمه هست، زره هست و وسیله آرامشه که قرآن میفرماید. و انسان عاقل حتما بیمه رو، یک روز ماشینشو بدون بیمه را نمیبره. من با گاه وقتا دیدم مثلا رفیقم گفتم چرا امروز ماشین تو نیوردی بیرون؟ گفت بیمهش دیروز تموم شده، امروز هم ترسیدم بیارم بیرون تا فردا بیمهش کنم بعد بیارم بیرون. این عاقله، فدات بشم. بیمه علامت عقله، زره علامت عقله، واکسن علامت عقله، وسیله آرامش علامت عقله. دیگه شما از این حرفا نزنی. جواب مادرت خیلی جواب خوبی بوده، ولی میخوام به مادر نازنینش بگم ای کاش در اون دو تا 7 سالی که این پسر بیشتر در اختیار شما بود بهش میفهموندی گناه بدبختی میاره. این پیغمبر خدا فرمودن 7 سال اول بچه شما امیره، با بازی تمام معارف رو میتونید بهش بگید. چون قرآن فرموده اسباب آموزش بچه تو 7 سال اول لعبه. لعب یعنی بازی.
بازی.
تو 7 سال دوم بچه شما عبیده، چون آموزش پذیره. تو رو خدا پدر مادرات تو 7 سال دوم به هر طریقی میتونید به بچه‌مون بفهمونیم این 5 تا کلمه رو. اگه یادداشت کنی، چون شما قدیما سابقه یادداشت کردن حرفای
من هنوزم هست و خیلی یادداشت میکنم.
حالا ممنون میشم. تو جلسات هم شوخی میکنیم میگیم یادداشت کن. واجبات، سوخت صفت و سفر آخرت.
بله.
من با این اصطلاحات جدید آوردم و اینا رو کمتر گفتم قبلا. واجبات، سوخت سفر آخرته که اگر تو بیابان برزخ گیر بیاریم هیچ کس 4 لیتری ما رو پر نمیکنه. بلا تزرو واظرتون
وزرا
وزرا. هر کی مادر به بچت بفهمون واجبات رو کم بگذاری، خودت تو بیابان برزخ گیر میکنی تا به آخرت برسی، اونجا هم دستت خالیه. دو، محرمات هیزم بهشته، هیزم جهنم. عذر میخوام، هر چی حرام جمع کردی خودت تنور خودتو داری شعله ورتر میکنی. لذا به نظر شما یه دختر خانم به من گفت آقا یه تار مو هم اشکال داره؟ گفتم یه هیزم اندازه تار مو هم یکم آتیش میاره دیگه. نه گفت آره. گفتم یه هیزم اندازه تار مو هم نیار. گفت چقدر قشنگ گفتید آقا. واجب اینو مادر، تو رو خدا پدر مادر ها معلم ها اینجوری به بچه‌مون بگیم: واجبات، سوخت سفر آخرت، محرمات، هیزم جهنمه. ولو یه ذره خدمت به مخلوقات پاک کننده ماست. هر کی دوست داره او چیزایی که آلودگی با خودش برده پاک بشه، خدمت به مخلوقات کنه. تحمل مشکلات، اینم ضمنی که پاک کننده بالا برنده هم هست، بزرگ کننده هم هست. هر کی مشکلات تحمل نکنه بزرگ نمیشه. ایثار و فداکاری عزیز کننده. هر چی عیسی رو فداکاری کنی برای خدا عزیزتر میشی. ما تا ترانا و نراک تو چشم امام زمان میای. شیرین کاری کردی دیگه. اینا رو تو 7 سال دوم به بچه‌مون یاد بدیم. تو 7 سال اول با بازی یادش بدیم، تو 7 سال دوم با مشق و تمرین رو یادش بدیم، تو 7 سال سوم بگیم تمرین کن تو خونه وزیری دیگه.
بله.
بعد به خدا این اتفاق نمیفته. این مال پدر مادر. اما به این آقا پسر گلی که به مادرشون گفتن رابطه قطع کردن ولی ناقلابازی در میارن رابطه رو ادامه میدن، میگم شما 3 تا مسیر بیشتر نداری. آدم عاقلی هم هستی، معلوم شد عاقلی، ولی خب ما با عقل دکم مشکل داشتیم. ما هم بیعقل کردی قربونت بشن. یه مسیر حلال داری، ازدواج، میگی هنوز آماده نشدم، هنوز آماده نشدم. یه مسیر حرام داری که متاسفانه آرومکی داری انجام میدی. یه مسیر کنترلی هم داری ها. ولی استعفف الذین، قرآن میگه اونایی که نمیتونن ازدواج کنن عفت نفس پیشه کنن. ما میگیم 18 سالگی 20 سالگی میتونی ازدواج کنی، میگه من هنوز نمیتونم. خیلی خوب، تا 24 5 سالگی که میخوای ازدواج کنی خودتو کنترل کن. ولی که زندگی آینده بود دچار مشکل نشه. این علامت عقله. یا مسیر حلال یا مسیر کنترل. عاقل قشنگ مسیر حروم علامت عقل نیست. مامان نفهمه، مامانو پیچوندی، بابا رو پیچوندی، ما سمت خدایارم پیچوندی. خودتو میتونی بپیچونی؟ خدا رو میتونی بپیچونی؟ مسیر حرام ضرره. گفتم حرام هیزم جهنمه. یک ارتباط کوچیک حرام برقرار کنی یه هیزم برای خودت ذخیره کردی. اگه طاقت شو داری خوبم نداره. میگی ازدواج برای مهیا نیست، مسیر کنترلی رو ما پیشنهاد میکنیم. مسیر کنترلی اینه که چش بیفته پایین. قرآن گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مسیر کنترلی اینه که تو سایت ها و تو فضای مجازی پرسه نزنم، تو خیابون ها و تو پارک ها الکی پرسه نزنم. مسیر کنترلی اینه که خودم برای خودم برنامه بریزم تا روزی که انشالله به بلوغ ازدواج
برسم. انشاءالله. خیلی خوبه. نکته خوبی بود که بعضیا خیلی تو پیام داری موقع ماندگاری که بچه‌هاشون که به یه سنی میرسن دیگه کنترل از دستشون در میره. یعنی باید از مدت‌ها قبل حواسشون میبوده. و حالا ان شاء الله دعا می‌کنیم که فرزندان صالح و سالم خداوند به هممون عنایت بکنه که بتونیم در تربیتشون موفق باشیم و ان شاء الله اونها برسن به جایی که باید. اما آقا این پیام رو من براتون بخونم. یک گلایه‌ای کردن یه خانومی، به نظرم خیلی ناراحت بودن که این پیام رو فرستادن. حالا شما هم بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یه حرفی دارم میخوام به شما بگم، شاید بتونید کاری کنید. من یه دختر 3 ساله دارم که غرق دنیای کودکی خودش آقای ماندگاری و تازه داره این دنیا رو میشناسه. به همه میخنده، با همه حرف میزنه، همه چیزو لمس میکنه، برای خودش شعر میخونه، بازی میکنه و تقریبا تمام ساعت زندگی من صرف دخترم میشه. من حتی کار بیرونم رو به خاطر اینکه همیشه همراه او باشم گذاشتم کنار. یه شب که رفتیم خرید، موقع اذان شد و رفتیم مسجد، نصف مسجد صندلی بود و خانم روش نشسته بود. وارد مسجد که شدیم، دخترم سه تا بچه دیگر رو دید و با هم شروع کردن به بازی کردن. تو نماز بودم که یه خانم مسلمی دخترم رو دعوا کرد و با عصبانیت بهش گفت میخوام نماز بخونم، اینجا مسجده ها و تو شلوغ میکنی یا نمیذاری من نماز بخونم. یه آقای پیر هم پشت بلندگو گفت خانما لطفا بچه هاشون رو جمع کنن. خب شما بگید، مگه مسجد خانه سالمندانه؟ مگه اصلا بچه کیف دستیه که من بخوام جمعش کنم یا گوشی تلفنه که بخوام بذارمش رو حالت بی صدا و سایلنتش کنم؟ مسجد خونه خدا، صدای بازی بچه طبیعی ترین صدای عالمه، مثل صدای گنجش، مثل صدای آب. من بچه رو تو بچگی مسجد نبرم کی ببرم؟ یعنی شما میگید حرم نبرم؟ گفتم شاید شما بتونید فرهنگ سازی کنید با مهمونای عزیزتون و یه کلامی بگن که انشالله مؤثر واقع بشه. انشالله که همیشه موفق باشید، دختر گلتونم انشالله ببوسید، روز دخترم بوده، انشالله مبارک همه دختر خانم های عزیز باشه. آقای ماندگاری خواهش میکنم بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول شوخی کنیم از که تک فرزنده. گفتنم سه سالشه، بهترین فاصله بین بچه ها دو سه ساله ها. اول سفارش بکنم برای دخترشون یه خواهری، یه داداشی، سه چهار تا بیارن
انشاءالله.
تا بچه‌شون خیلی احساس
تنهایی نکنه.
من ول نمی‌کنم این خانواده ها رو.
بله جو کوتاه نمیاید اصلا.
ما کوتاه نمیایم تا نسل لا اله الا الله گو انشاءالله زیاد بشه، چون امام رضا گفتن هر کس لا اله الا الله بگه تو حسن حسینه خدا قرار میگیره انشاءالله. امیدواریم خدا بچه‌های اونایی که ندارن بهشون بده، اونایی که کم دارن بیشتر
انشاءالله.
اما راست گفتن، مسجد خانه بچه‌ها هست، خانه همه سنای بچه ها، نوجوونا، جوونا، میانسالا و بزرگسالا،
یعنی هم مهد کودک هم خونه سالمند داره.
اصلا اگر قرار نبود بچه ها بیان مسجد، همون پیر مردها، همون پیر زنها، من بارها تو مساجد گفتم قربونتون بشم اگه دست من و شما رو باباهامون نمی گرفتن، مادرامون نمی گرفتن، نمی آوردن مسجد، الان آخر عاقبتون مسجدی نبودی. پس مسجد خانه همه قشرها، همه سنها و همه جنس هاست. هیچ کس نمیتونه بگه مسجد فقط مال بزرگتر هاست، مال بچه ها نیست. من از اینجا تقاضا میکنم از ائمه محترم جماعات مساجد این بحث رو به قول این خواهر بزرگوار جا بندازن که اگر بچه ها نیامد، نیاریمشون مسجد، کی با این فضای نورانی آشنا بشن؟ آی شریعتی، ما میخوایم مسجد رو تو فرهنگ اسلامی چند تا بستر معرفی کنیم. یک، مسجد بستر محبت الهی است.
بله
بابا، ما یادمونه بچه کوچیک بودم، خودم به خاطر یه آب نبات ترش میومدیم مسجد، یه موش سنجت. موقع سنجت خیلی انصافا الان هم اگه کسی پیدا کنه گرونم هستا، ولی واقعا جزو بهترین خوردنی های مقویه. ما یه مش سنجت بهمون میدادن، یه مش خرما بهمون میدادن، نخود کشمش میدادن، شکلات میدادن، عاشق بودیم اصلا. ولی همین گاهی وقتا یه ویشکونیش هم میگیرم دیگه منو مسجد نبرید، فداتون بشم. مسجد بستر محبته که حتی بچه، دختر بچه، پسر بچه لباس مامانشو بگیره، باباش بگیره، مامان بابا چرا منو مسجد نمیبری؟ میگیم برای چی؟ میگه او حاج آقایه، او حاج خانمه به من شکلات میده.
از نگاه ما ساده است، ولی از نگاه اونا خیلی ارزش
در واقع داریم بچه رو با محبت الهی رشدش میدیم. پس مسجد بستر محبت، بیش از همه بچه های کوچیک ما نیاز به محبت دارن. مسجد بستر معرفته. مگه ما نگفتیم تو 7 سال اول باید بچه ها رو با بازی آموزش بدیم؟ ازا به اعتقاد من همه این مساجد مهد کودک لازم دارن. بله، شان لحظه نماز باید کم حواسا جمع بشه، هیچ اشکال نداره. به قول ایشون هم کیف نیست بذاریمش توی جا کیفی یا موبایل بذاریم ساکتش کنی. اگه مساجد مهد کودک کوچیکی داشته باشن، یه نفر تو مهد کودک تو اون ساعت نماز بچه ها رو نگهداری کنه.
بله،
هیچ اشکال نداره،
خیلی هم خوبه،
خیلی هم خوب. تو ساعت منبر بچه ها رو نگهداری کنه. مسجد بستر عبادته. اینقدر کیف میکنه آدم یه بچه کوچیک دو سه ساله میاد کنار پدر مادرش رو کوس سجود انجام میده. بزرگترا، من طلبه قسم میخورم نماز و عبادتی که ما فکر میکنیم کامل انجام میدیم، به توفیل همون دلاراستی که بچه میره خدا قبولش میکنه. جا چون مال او خیلی ارزشش بیشتره. و مسجد محل خدمته. چقدر بچه ها دوست دارن مکبر بشن، چای تو مسجد بدن، کفشا رو جفت بکنن، مهرا رو جمع بکنن، قرآن پخش بکنن، قرآن جمع بکنن، کتاب دعا رو پخش بکنن. این داره خدمت
اصلا منتظرن که یک کاری بکنن، یک کاری بهشون بسپرن.
خب وقتی 5 تا تربیت، محبت، معرفت، عبادت، خدمت، مسجد بستر اخوته. چقدر خوبی خانم اعتراف کرد، تا دختر اومد مسجد تنها بود با دوست و بچه دیگه رفیق شد. رفاقت الهیه. ما این برکاتو بگذاریم بگیم خانم ما به خاطر بچه‌تون نیاد، یا بچه‌تون رو برید بذارید کنار نیاد، خدای نگاه قشنگی نیست، نگاه پیغمبرگونه نیست. لذا امام جماعت ها مراعات بچه ها رو بکنن، همه رو با مهربانی بزرگتر ها. خود مساجد مراعات بکنن. شما گفتید طبیعی ترین صدا، من گاه وقتا شوخی کردم گفتم که صدای بچه ها موسیقی متن نماز و سخنرانی ماست. اصلا من با صدای بچه ها مشکلی نداره.
خدا خیرتون بده.
انشالله که خدا به هممون فهم و معرفت رو عنایت بفرماید.
انشالله. آقای ماندگاری، قبل از اینکه مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، این سوال رو هم من بخونم. گفتن که من خدمت جای ماندگاری سلام میکنم، فرزند پسری دارم که در خوندن نماز خیلی سستی میکنه با هر شکلی که بود. آثار بی نمازی رو براش گفتم ولی فایده نداشته، حتی بیشتر وقتا هم به خاطر این مسئله گریه کردم و توسل به حضرت علی اکبر و امام حسین به من کمک کنید که من باید چیکار بکنم، خیلی نگرانم. اینم یه توصیه اگر بکنی تو این ایام فکر کنم.
توصیه امام رضا رو بهش بکنم، چون ایام ولادت حضرت سلام الله علیه، حضرت فرمودن اگه قیامتی نباشه، فرق با نماز و بی نماز توی دنیا 17 دقیقه. من نماز خوندم، مادر پدر این بچه نماز خونده، 17 دقیقه خودمون علاف کردیم. ولی اگه قیامتی باشه، فرق با نماز و بی نماز خیلی زیاده. به احتمال این که قیامته و این فرق شامل حال من نشه، این برکت از دست من نره، یقین دارم یا آقا پسر زرنگ و مهربون و فهمیده حتما نماز
میکنه. انشاءالله. حالا یه وقتی باید مفصل در مورد باز هم، یعنی قبلا هم گفتیم ولی باز هم انشاءالله در مورد این نگرانی ها صحبت خواهیم کرد. و دیروز هم آقا پسرها کلی گلایه کرده بودن وقتی که روز دختر بود و همش از فضیلت دختر و نعمتهای وجود دختر در خونه میگفتن. آقا پسرها بعضیا بهشون برخورد، حتی تو این سوال هم هست اینجا، گفتن که چرا شما از والدین میخواید که فقط به دختر خانم ها توجه کنن، مگه ما پسرها آدم نیستیم؟ خلاص این
ما میگیم والدین به قول ما مشهد یا بیدنگ میدنگن. همش میگن پسر پسر قند عسل، توجه به پسرها زیاد است. حالا 364 روز سال مال شماست، یه روز گذاشتیم برای دخترها، چرا اینجوری نگاه میکنید؟ قربونتون بشم، شما هم فرزندید، عزیزید، نازنینید، دوستتون داریم، تاج سرید، گل پسرید، دخترها هم یه روز باید هواشون بیشتر داشته باشیم. همیشه باید به اونا محبت بیشتری کنیم چون روحشون لطیف داره. ما و شما پسرها، حالا ما هم قاطی کردیم خودمونا، پوست گلفتیم، نه برم با ما برخورد خوب نکنن، خیلی بهمون بر نمیخوره. ولی دخترها مثل شکوفه، مثل گلن، مثل ریحانه.
و محبت به دختر و زن و همسر باز برکتش برمیگرده به خود جامعه و خانواده.
شما اضافه میکنید به دخترها که محبت بیشتر میکنن، به شما داداشه داره خدمات میده، به پدر خدمات میده، خدمات محبتی به مادر محبت میکنن، در واقع داشت بار خدماتش به مردها برمیگرده. من احساس میکنم اصلا این نگاه رو نداشته باشید، ما هم از شما نشنیده میگیرم.
خیلی خوب، انشالله خداوند همه دختر خانومها با آقا پسرها رو در پناه خودش حفظ بکنه و انشالله بهترین ها به برکت این ایام برای همتون رقم بخوره. خیلی خوب، امروز صفحه 27 رو به اتفاق تلاوت بکنیم، در هفته‌ای که مزین به نام عارف بزرگ، عارف جلیل القدر، عالم ربانی، امیر جواد آقای ملکی تبریزی که دیروز هم حجای حسین قمی در موردش گفتند و این هفته هم هممون شنیدیم، انشاءالله قدر این ستاره های دینمون رو بدونیم، اونها که به معارف قرآن کریم نهایت خدمت رو کردند. آیات 177 تا 181 سوره مبارکه بقره رو به اتفاق تلاوت بکنیم، برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، یعنی به آستان رضا میبرد مرا. سلام میکنیم به امام رؤوفمون، امام رضا علیه السلام، که این ماه ذی‌قعده مزین به نام و یاد ایشون و انشالله مشهد و رضا نصیب هممون بشه. آقای ماندگاری، اشاره قرآنی رو بفرمایید. یک طرحی رو ما دیروز در موردش صحبت کردیم که یک دلی رو به پنجره فولاد گره بزنیم، که یک سوالی هست. من فکر میکنم به تناسب این سوال ما میتونیم در مورد اون مسئله هم صحبت بکنیم. اون تا اشاره قرآنی رو بفرمایید و بعد من این سوال رو بخونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد از وجود نازنین امام رضا، پس این صفحه دو تا آیهشو میخوام اشاره کنم. یه آیه رو نگه میدارم با اون طرح شما.
خیلی خوب
میکنیم. آیه 180 به یک مستحبی خدا اشاره فرموده به نام وصیت، که خیلی کار رو برای ما آسان میکنه. و متاسفانه یک ذهنیت غلطی تو جامعه ما هست، فکر میکنن اگر وصیت کنن مرگشون عقب جلو میره. یعنی وصیت نکنیم مرگمون میره عقب، وصیت بکنیم احتمالا زود
از راه میرسه.
تو این حال که خدا فرموده ازا جا عجلهم لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون. وصیت برای هر مسلمانی مستحب است. اونایی که حق الله و حق الناس به گردنشون واجبه برشون، و همه ما عمدتاً حق الله و حق الناس به گردنمون هست. و خوش به حال اونایی که وصیت کنن، چند تا برکت داره. من اینو فقط هدیه بدم واسه ایام میلاد به مردم عزیزمون. وقتی وصیت کردیم تکلیف خودمون روشن که یک سوم از اموالمون رو برای خودمون خرج کنیم، حالا نماز قضا داریم، روزه قضا داریم، رد مظالم داریم، گرفتاری داریم، تکلیف ارزم به خدمتتون اموالمون هم روشنه، دیگه دعوا نمیشه. وقتی یک سوم منو برداشتن، بقیه هم مال همسر و ازم فرزندان پسر و دختر و ورثه‌ای که هستن. سه، وقتی وصیت کردیم تکلیف اون کسانی که ما به اونها بدهکاری مشخص میشه، چون خیلی وقتها این نفر از دنیا میره، میان میگن ما اینقدر طلب داشتیم، اونقدر بدهی داشتیم، ولی هیچی نیست، هیچ کاغذی نیست. یعنی سه گروه تکلیفشون روشن میشه، هم کسانی که با ما در ارتباط بودن، هم فرزندان ما و ورثه ما، هم خود ما، دنیا و آخرت ما روشن میشه. و نمیدونم چرا بعضی همون کوتاهی میکنیم، و من توصیه میکنم به همه عزیزانی که دلشون به حال خودشون، دلشون به حال عزیزانشون و دلشون به حال مردم میسوزه، این وصیت نامه رو داشته باشن. ای آج آقا، ما انشالله همه تو 120 سال بیشتر عمر کنیم، عمر نوح داشته باشیم.
بله
ابن نداره سالی یک بار وصیت رو چکارش کنیم؟ تجدیدش کنیم.
بله هیچ
اشکالی نداره، یک زمانی رو بگذاریم وصیت رو بنویسیم و این کار رو انجام بدیم
انشالله. اون کتابی هم که وصیت نامه بود، فشرده مباحث آجای حسینی قمی، هست در دسترس، نکات بسیار آموزنده‌ای داره و برای تنظیم وصیت میتونه خیلی به هممون کمک بکنه. حالا اگر کتاب رو خواستید و همراه کتاب‌های آموز جوادهای ملکی تبریزی که این هفته در موردش صحبت کردیم، میتونید به هم سایت ما مراجعه بکنید و هم به کانال ما سر بزنید و یا اینکه پیامک ارسال بکنید به 20303. من این پیام رو بخونم آقای ماندگاری، بعد انشالله ادامه فرمایشات شما رو بشنویم در مورد اون طرحی که در این ایام دهه کرامت در برنامه سمت خدا کلید خورده و انشالله خبرهای خوشی هم به گوش شما و همه ما خواهد رسید. سلام آقای ماندگاری، دختر 17 ساله هستم که بسیار برای مسائل مذهبی اهمیت قائلم و سعی در رعایت این مسائل دارم الحمدلله. در یک برهه زمانی به دلیل زیارت کربلا و عنایاتی که به من میشد، حالم بسیار خوب بود و احساس میکردم خدا به تمام درد دلهام پاسخ میده. در واقع از روی عشق و علاقه‌ای که به بعضی ائمه پیدا کردم با اونها ارتباط خوبی میگرفتم، اما چند وقتیه که دیگه این احساس خوب رو ندارم و احساس میکنم گناهی کردم یا ثوابی رو ترک کردم که این عنایات از من گرفته شده و الان سخت محتاجم به حال و هوایی که اون روزها با ائمه و خدای خودم داشتم. این احساس گناه و اینکه شاید هیچ وقت به اون حال خوب برنگردم عذابم میده. لطفاً شما بگید که من باید چی کار بکنم. یه وقتایی تو زندگی برای هممون نوعا اتفاق
یه جواب اولیه بدم بعد تونتر وارد بشم. ببینید همه من و شما این احساسای خوب رو تو زیارت ها داریم. من تشبیه میکنم وقتی ما میریم زیارت، خودمون رو شارژ 100% میکنیم. به نظر شما این شارژ 100% تا آخر میمونه؟
نه،
نیاز به تجدید شارژ داره.
بله.
حالا چه کار کنیم؟ حالا اون تر رو میخوام اشاره بکنم. ببینید دختر گل، به شکرانه ای که خدا زیارت امام حسین نصیب شما کرده، بنابر این آیه اولی که این صفحه خوندیم، آیه 177، خدا میگه نیکی رو خدا داره معنا میکنه، ولکن البر، بعد آخر آیه داره و آت المال علی حبهی، بعد باز ادامه داره. به شکرانه نعمت زیارت امام حسین، آیا یک نفر رو به زیارت یک امامزاده فرستادی؟ یه پول خرج کنم؟
یه کاری کردی؟
یه دل رو به یک ذریح پیوند دادی؟ حالا میخوام برم سراغ حاجی ها که خود بندم امسال جزوشون هستم، افتخار میکنم آقای شریعتی، حجاج محترم، برادر و خواهر، خواهش میکنم افتخار کنید که دعای اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام شب قدرتون مستجاب شد. آدم کسی دعاش مستجاب بشه از کسی مخفی میکنه آقای شریعتی؟
نخیر.
میدونم چرا بعضیا خان حج رفتنشون مخفی بکنن. بابا استجابت دعا پیدا کردید، یک بگید الحمدلله رب العالمین، لبیکتون رو خدا لبیک گفته، دو دعوتتون کرده، بگید الحمدلله رب العالمین،
دعوت به اون مهمانی،
به پایگاه طهارت خدا شما رو پذیرفته، بگید الحمدلله رب العالمین. در روایت داریم کسی از عرفات برگرده احتمال بده آمرزیده نشده، سوءظن به خدا داره. به پایگاه طهارت دعوت شدید، بگید الحمدلله رب العالمین، سجده شکر بگذارید.
بیت الله الحرام
به معدن برکت، کسی حج بره زندگیش پر از برکت میشه. وصل شدید به کر، به چشمه برکت، بگید الحمدلله رب العالمین. به معدن ولایت که مکه و مدینه متصل شدید، بگید الحمدلله رب العالمین. مخفی کاری بکنیم؟ یعنی با یک حجی که یک بارش برای همه عمر کافیه، خدا ما رو مهمانمون کرده، ضیوف الرحمن شدیم، شاکر باشیم. اولا به زبان همه بگوییم، همه عزیزانی که امسال انشاءالله زیارتشون هم بکنیم مکه و مدینه با عافیت و معرفت، حاجیان بگن الحمدلله رب العالمین. حالا به شکرانه‌ای که خدا خانه دوست دعوتمون کرده، حرم رسول الله، بهشت بقی دعوتمون کرده، ما هم باید یک زکاتی رو پرداخت بکنیم. بیایم به شکرانه این دعوت یه دلی رو گره بزنیم به ذریعه امام رضا. 86,000 نفر زائر مکه انشالله، حد اقل آقای شریعتی هر نفرشون بانی یک زیارت اولی بشن. چون میگم حد اقل ها، خانواده هاشون هم میتونن بشن، بعضی ها میتونن. اگر این 86,000 نفر متوسط از هر حاجی 10 تا زیارت اولی در بیاد، میشه 860,000 نفر زیارت اولی.
اونهایی که تا به حال چشمشون به گنبد طلای امام رضا ندیدن.
به خدا بعضی شهرها من میرم از امام رضا میگم تمام وجودشون عشق و شوق و محبت میگه حاج آقا ما هنوز حرم امام رضا ندیدیم، از نزدیک ندیدیم، تو رو خدای بستری فراهم کنید ما گنبد قشنگ رو از نزدیک ببینیم. من میگم همه حاجیان بیت الله الحرام امسال به شکرانه این دعوت، به شکرانه این مهمانی، به شکرانه این فضیلت، به شکرانه این طهارت، به شکرانه این برکت، به شکرانه این
ضیافت
و ضیافت و زیارت، یه دل رو به حرم امام رضا گره بزنن.
حداقل مثلا آقای ماندگاری تقریبا، یعنی حداقلش مثلا اگر 1/100 اون هزینه زیارت بیت الله که دیروز آقای حسینی هم اشاره کردن، تقریبا مثلا میشه حدود 200,000 تومان
هر نفری تقریبا. الان مشخصا ما چون قرار گذاشتیم با حاجیا هزینه حج خرج حج میشه، یک قرون سوغات ایشالله نخرن
انشاءالله،
یک قرون
این قرار جمعی باشه،
گفتیم قرار سمت خدایی هاست، یک قرون سوغات نخرن. منم مدیون شما باشم اگه یک قرون سوغات بخرم. 1/100 به قول شما 20 میلیون تومانی که تقریبا دارن خرج حج میکنن حدودا، 1/100 میشه حدود 200,000 تومان. 200,000 تومان خرج یک زیارت اولی میشه با یک امکاناتی که انشالله عزیزان آستان قدس را
از کمک ماندگار از خودتونم شروع میکنیم، چون انشالله شما هم زائر بیت الله الحرام هستید، انشالله در این تر شرکت بکنید و ما هم خیلی خوشحال میشیم.
من همینجا اعلام میکنم به توفیق الهی که خدا به بنده توفیق میداد امسال برم، من بانی 10 تا زیارت اولی میشم.
دیگه نور الهی، خدا انشالله خیرتون بده. برای سلامتی آقای ماندگاری صلوات بفرستید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
اگه ما راست میگیم بچه محل امام رضایی، باید مشتری برای حرم امام رضامون از همه عالم.
خدا انشالله خیرتون بده و انشالله خدا با آقای رکنی و همه کارشناسان عزیزمون سلامتی و طول عمر بده و شما هم برای ما دعا بکنید. عدد 8 رو دوستان میتونن به 20303 پیامک بکنن، یک دستوری براشون خواهد آمد برای مشارکت در این طرح که دلی رو به پنجره فولاد گره بزنیم، و یا اینکه به کانال ما میتونن مراجعه بکنن و انشالله دوستان به اونها خواهند گفت که چگونه میتونن اونها هم سهمی داشته باشن در این اتفاق بسیار مبارک.
فکر نکنم فقط مخصوص حجاج بیت الله الحرام باشه،
هر کسی میتونه در این
طرح، عاشق امام رضا میتواند دلی را به ذریح امام رضا به اون پنجره فولاد نازنین گره بزنه. و من یقین دارم مثل قرآن، طرح قرآنمون،
بله،
مثل هدیه قرآن، مثل خادم معنوی و مثل همه طرحهای دیگه آیه شریعتی، یک استقبالی بشود که شما از پس جمع کردنش
انشالله همه دوستان کمک میکنن، دست به دست هم میدن که این اتفاق بسیار مبارک بیفته و این دلها به پنجره فولاد گره بخوره. و چقدر برکت داره زیارت امام هشتم امام رضا علیه السلام، و ما هم که مشارکت کردیم در اون ثواب سهیم و شریک خواهیم.
هر چقدر دعا اون شخص زائر تو حرم امام رضا بکنه، بر اون بانیه چند برابرش خدا میگذاره.
بله،
این نیابت و بانی شدن برای زیارت خیلی ارزش داره، که انشالله خدا توفیق فهمش رو به هممون عنایت بفرمه
انشالله. خیلی خوب آقای ماندگاری، نمیدونم چقدر فرصت داریم، اگر دوستان به من بگن که کمتر از یک دقیقه. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم. شما هم قول بدید به ما که انشالله مشرف شدید بیت الله الحرام، حتما نائب و زیاره و دعاگوی همه ما و مخاطبین عزیزمون باشیم و دعا بکنید که انشالله حج بیت الله نصیب هممون بشه.
خدایا به محمد و آل محمد زیارت خانه ات قبور اولیا ات با عافیت و معرفت نصیب و روزی همه بگردان. توفیق شرکت در این طرح نورانی به همه بینندگان عزیز و به همه عاشقان امام رضا عنایت بفرما. سفر حجاج بیت الله الحرام رو امسال با عافیت و صحت و قبولی اعمال قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خیلی از شما ممنونم. فردا انشالله با حضور حاجی حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید و مباحث ایشون رو دوستداران به ایشون و مباحثشون میتونن دنبال بکنن. بهترین ها رو برای فرد شما آرزو میکنم. از همین جا دل هامون رو روانه مشهد و رضا بکنیم و به امام رؤوفمون سلام بدیم و انشاءالله به زودی زود بتونیم این صحن و سراب و اون بارگاه نورانی رو هممون ببینیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم از شما حاجات.
الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.